سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بلا آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در شبهای گذشته بعد از تعریف فتنه و تقسیم بندی های فتنه رسید به ریشه های فتنه که اشاره کردیم به وساوس شیطان، پیروی از هوای نفس، جریان نفاق، ضعف ایمان و اعتقاد، بدعت گذاری، خلط حق و باطل و ریاست طلبی. از شب گذشته وارد شگردهای فتنه‌گران شدیم. اونایی که دنبال فتنه از چه راهکاری و از چه سازوکاری استفاده میکنن تا فتنه مؤثر بشه، چون طبیعتاً اونا دنبال نتیجه هستن و باید از راهی ورود بکنن که اون راه در نهایت بنده و شما و امثال ما رو مشمول فتنه بکنه و گرفتار بکنه. به سه عامل دیشب اشاره کردیم. عامل اول فرصت طلبیه. فتنه‌گرها طبیعتاً آدمای باهوشی هستن و منتظرن یه اتفاقی بیفته، به واسطه آثار اون اتفاق زهر خودشون رو بریزن. شلوغ پلوغ بشه، یه امری مشتبه بشه، یه گرفتاری در جامعه به وجود بیاد. اینجا فتنه‌گری کنن. دو، شبه افکنی. شگرد دوم اینه، شبه یعنی از این که حق رو شبیه باطل یا باطل رو شبیه حق جلوه بدن، دو تا چیز رو شبیه هم کنن و ما گم کنیم راه رو که الان حق کدومه باطل کدومه. سومین شگردی که دیشب بهش پرداختیم فریب و نیرنگه. کلک بزنن، کلک زدن مثل کاری که سامری کرد و با طلاهای باقی مونده از دوره قبل یه جسارتاً گوساله‌ای درست کرد و اون قوم تا 600 هزار نفری گفته شده رو در غیاب حضرت موسی علیه السلام منحرف کرد. یا نمونه‌های دیگری که قبلا خدمتتون عرض کردم. چهارمین شگرد فتنه‌گرها برای اینکه فتنه مؤثر واقع بشه استخدام افراد خوشنام و مقدسه. یه آدم بدنام رو به عنوان چهره و نماد و مثلا پیشگام و پیشرو معرفی بکنن، خب طبیعیه که انسانهای عاقل او رو پس میزنن. چه کار میکنن فتنه‌گرا؟ معمولا سعی میکنن آدمهای خوشنام، موجه، مورد قبول جامعه رو بیارن خرج فتنه بکنن و طبیعتا به واسطه اینها خیلی ها گول میخورن. استخدام افراد خوشنام دو جوره. بعضی وقتا اون فرد خودش رضایت داره که این اتفاق داره میفته و زمینه فتنه فراهم میشه. بعضی وقتا رضایت هم نداره، یعنی یه آدم حسابی رو خرج میکنن بدون رضایت خودش. مثال عرض کنم، این که فتنه‌گر از آدم خوشنام و مقدس استفاده بکنه با رضایت او، این یا با تطمیعه یا بدون تطمیعه. یعنی من میخوام یه فتنه راه بندازم، یه آدم خوشنامی رو پیدا میکنم، او رو راضی میکنم که برای فتنه من بیاد تو میدون و او به واسطه اینکه راضی میشه چیزی هم میگیره، یا پولی میدم یا امکاناتی میدم، این فرد مقدس قبول میکنه بیاد این کار انجام بده و به واسطه تقدس او هم بر مردم مشتبه میشه. مثال، اول آیه شریفه قرآن رو بخونم بعد عرض بکنم که مثال این موضوع کیه. در سوره مبارکه اعراف آیات شریفه 175 و 176 نمونه این موضوع رو ذکر میکنه. در این آیات شریفه خداوند در مورد یه آدمی که احتمالاً شنیدی حالا بعد تطبیق میدم، به پیامبرمون میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اتلو علیهم. پیامبر تلاوت کن بر مردم. چیو؟ نبع الذی آتیناه آیاتنا. فرق نبع با خبر در زبان عربی اینه. خبر اینه که مثلا من الان به شما میگم که مثلا فردا صبح میخواد بارون بیاد، یه خبر معمولی، یه اتفاق معمولی. نبع به معنای خبر مهمه. لذا در قرآن میگه که عن النبع العظیم، اما یتساءلون عن النبع العظیم، از اون خبر بزرگ که منظور قیامته. برای یه موضوع پیش پا افتاده عرب کلمه نبع رو به کار نمیبره. میگه پیامبر نبع اون کسی که آتیناه و آیاتنا، به او از آیات خودمون دادیم، اینو برای مردم بخون. این چیکار کرد؟ فنسلخ منها، ما آیات خودمون رو دادیم، بعد عرض میکنم که این آیات در چه حدی بوده. فنسلخ منها، خودش رو توهی کرد از این آیات، اینا رو خودش دور کرد، نعمتی که بهش داده بودیم و بین برد. فاتبعه الشیطان، شیطان دنبال این راه افتاد، طمع کرد در این، دنبال این راه افتاد. فکان من الغاوین، این از گمراهان شد در نتیجه این اتفاق. آیه 176 میفهمد ولو شئنا، اگه ما میخواستیم و خودش خرابکاری نمیکرد، لرفعناه بها، ما به واسطه آیات که بهش داده بودیم کلی رشد میدادیمش، ولکنه اخلد الی الارض، اما خودش اخلد الی الارض، به زمین چسبید. اخلد الی الارض یعنی همین دنیا رو برگزید. چه شد بعدش؟ و تبع هوا، از هوای نفسش تبعیت کرد. فمثله کمثل الکلب، مثال این فرد، مثال عزم میخوام، مثال یه سگیه. ان تحمل علیه یلحد، اگر که یه لگدی بهش بزنی بخوای دورش بکنی، این جسارتا گاهی اوقات دیدین سگها میان زبونشون از دهنشون بیرونه، هی تکونش میدن. قرآن میگه اینو اگر بزنیش و یه لگدی بهش بزنی، مثلا یه چیزی بهش بزنی که بره، این همجور وای میسه زبونش تکون میده. اگرم او تترک و یلحس، رهاش هم بکنی باز همین کارو میکنه. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، این مثال آدمایی که آیات خدا رو تکذیب میکنن. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، این داستان رو برای مردم بگو شاید عبرت بگیرن و تفکر کنن. جریان چی بود؟ در قوم حضرت موسی علیه السلام یک کسی است به نام بلعم باور. حالا اسمش این بلعم باورا، بلعورا، این اسمش خیلی محل بحث فعلا نیست چون اسمش رو مختلف گفته. این بلعم باور جزو کسایی بود که ایمان آورده بود، علم داشت، تورات بلد بود. قرآن میگه ما از آیاتمون بهش داده بودیم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه و بقیه مفسرین اینجا نقلای مختلفی دارن، اما بعضی تا این حد پیش رفتن که بلعم باور اسم اعظم رو میدونست، به این معنا که شفا میداد، حاجت روا میکرد، مردم میومدن آیندهشون از اون میپرسن و میتونست بگه. اینقدر این آدم پیش رفته بود و اینقدر در دیانت جلو بود. اینجا این که چطور منحرف میشه دو تا نظره. یه نظر اینه که فرعون میخواست حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل از بین ببره، رفت سراغ این. یه نظر اینه که حضرت موسی علیه السلام با یوشع یا بدون یوشع رفتن برای اینکه یه قومی رو آزاد بکنن و حاکم ظالم اونا رو بکشن، اونا فرستادن دنبال بلعم که تو بیا ما رو نجات بده از موسی و یوشع. حالا این دو تا خیلی مهم نیست، فرستادن دنبال این. این را افتاد که بیا چیکار بکنه؟ حضرت موسی رو نفرین بکنه و قومش رو، یا اینکه جلوی حضرت موسی رو بگیره که مثلا اون قومی که مظلوم واقع شدن و حاکمشون ستمگره اینا رو آزاد نکنه. سوار بر یه مرکبی داشت، جسارتا یه چهارپایی داشت، سوار بر این شد و زد به پهلوهاش که این حرکت کنه. حیوان حرکت نکرد، شروع کرد این حالا بعضی هم میگن این سه بار حیبون تو راه، یه بار اینو زد به دیوار، یه بار نشست که بهش نشون بده این راهو نباید بری. بعضی هم میگن همون اول حیبون حرکت نکرد، این شروع کرد حیبونو زدن. به امر خدا این چارپا به زبون اومد، گفت بلعم تو آدم حسابی میخوای بری موسی علیه السلام رو نفرین بکنی، یا میخوای بری موسی و یوشع رو نفرین بکنی که به اون قوم حمله نکنن؟ این چه کاریه؟ انقدر این حیبونو زد که حیبون مرد همونجا. اینجا علامه میگن که به محضی که این حیوان مرد اسم اعظم از زبون این افتاد و یادش رفت که اسم اعظم چی بوده، یعنی اون قدرتی که خدا بهش داده بود و ازش گرفت. خب برخی ها مثل علامه طباطبایی اینجا میگن داستان تا همینجا بود، اسم اعظم از او گرفتن دیگه کاری نتونست انجام بده. برخی از مفسرین ادامه داستان رو و روایت رو اینجور میگن که این اومد و یا حالا میخواست حضرت موسی رو نفرین کنه که از بین برن فرعون برنده بشه، یا اون جریان دیگه خواست نفرین بکنه زبونش نمیچرخید، موسی و قومش رو دعا میکرد، فرعون یا اون حاکم ستمگر رو نفرین میکرد. بهش گفتم تو برعکس میگی که، گفت نمیتونم بگم. گفتم خیلی خوب، نمیخواد نرفین بکنی، چیکار کنیم این قوم از بین برن؟ گفتش که زنها و دخترهاتونو آراسته کنید، رها کنید در میان اینها و بگید که اگه اونها درخواست فساد و فحشا علیه بالله کردن، اینا نه نگن، اینا رو بفرستین در میان اونها. اینا اومدن و عده‌ای از بنی اسرائیل و اون لشکر به واسطه اینها فاسد شدن. بعضی‌ها میگن فقط یه نفر فاسد شد که اومد پیش حضرت موسی علیه السلام، گفتش که این مثلا زن یا دختر اومده و من میخوام با این فحشا بکنم، اومدم از تو بپرسم که اگر نمیشه حتما این کارو بکنم چون نمیخوام به حرفتو گوش کنم. یا همین بود یا عده‌ای دوچار شدن و تا اون افتاد در میان بنی اسرائیل، عده‌ای کشته شدن تا اینکه حضرت موسی علیه السلام و نوه برادرشون قوم بنی اسرائیل رو نجات دادن، حمله کردن، حالا یا از دست فرعون نجات پیدا کردن یا رفتن قوم از بین بردن. عرضم این بلعم باوره، یه عالم که کارش به جایی رسیده که مستجاب و دعوه است، اومدن از او استفاده کردن برای یه فتنه این شکلی. بعدم بعد از مدتی او مثلا از دنیا رفت و یا همون قوم کشتنش چون دیدن که هدفشون رو برآورده نکرده. یه عالم اجازه داد بخواد، البته تمام کرد دیگه، اومدن بهش گفتن که مثلا همون قوم اول برش فرستادن یه مبلغی و فلان، گفت نه من علیه موسی توطئه نمی کنم. دفعه دوم که اومدن سراغش گفتن مبلغ نه، هرچی تو بگی. گفت اگه هرچی تو بگی میام. یه آدم موجه، یه عالم مستجاب و دعوه شد عامل فتنه قوم بنی اسرائیل. پس گاهی اوقات فتنه آدمهای خوشنامو به کار میگیره با تطمیع، یعنی یه چیزی میده، یه پولی میده، امکاناتی میده و اینا به واسطه اون میپذیرن که در خدمت فتنه قرار بگیرن. حالت دوم اینه که فردو به کار میگیرن، رضایت هم داره ولی تطمیع نمیشه، چیزی بابتش نمیخواد. نمونه این چیه؟ جنگ جمل. امیرالمومنین علیه السلام خب بعد از 25 سال ظلم و خانه نشینی مردم اقبال کردن. حضرت در خطبه 3 نهج البلاغه میگه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر نبود این اجتماع مردم اتمام حجت اونها، و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم بلا سقب مظلوم، و این نبود که خداوند از علما عهد گرفته که در مقابل شکمبارگی اطراف و ثروتمندان و گرسنگی فقرا سکوت نکنن. اگر این حضور مردم و این عهد الهی نبود، لعلقیت حبلها علی قاربها، من افسار شطور خلافت رو مینداختم به پشتش، من دنبال حکومت بر شما نبودم، ولی میام که یه حقی رو احیا بکنم و عدالتی رو برپا کنم. سردمدار این جریان و فشار به امیرالمومنین کیه؟ طلحه و زبیر. طلحه و زبیر کاری کردن که امیرالمومنین میگه نزدیک بود حسنین زیر دستا له بشن. ببینید حسنین طفل نیستن ها، سال 35، یعنی امام حسن و امام حسین 31 ساله و 32 ساله هن تقریبا، بچه کوچولو نیستن که بگیم جمعیت اومدن. اینا آنچنان هجمه کردن و حمله کردن که علی تو نپذیری چنین. حضرت میگه نزدیک بود امام حسن و امام حسین به نزدیک دست و پای مردم. خب اومد توقع حکومت دیگه، ما بالاخره تو را آوردیم سر کار، بعد یه کوفه‌ای، بصره‌ای، موصلی، مدائنی، آذربایجانی، طبرستانی چیزی بالاخره به ما بدی. امیرالمومنین مثلا فضاش این نبود، کاری بی حرفا نداشت، یه آدم شایسته‌ای در یه جایی هست، اون بعد خب این مثلا این آدم سابقه در اسلام فلان بوده، پسرعمه پیغمبر باشه، این آدم از صلاحیت خارج، صلاحیت هر چیزی به اینا نداد. به اسم این که می‌خوایم بریم حج، رفتن سمت بصره و اون بلا رو سر حاکم حضرت در بصره آوردن و قیام کردن. کسی که آوردن وسط و خیلی امر رو مشتبه کرد بر مؤمنین کی بود؟ ام المؤمنین، همسر پیامبر رو کشیدن وسط. او که اومد وسط دو تا اتفاق افتاد. یک، عده زیادی احساس کردن وقتی همسر پیغمبر توی موضوع اومده پس حقه. گرفتاری دوم، بسیاری از اونایی که نیومدن به امیرالمومنین کمک بکنن، مثل ابو موسی اشعری، مثل سلیمان سرد خزاعی، اینا به این دلیل نیومدن که اون ور کی بود؟ همسر پیامبر. گفتن ما بیایم با همسر پیغمبر بجنگیم. ابو موسی خطبه میخوند که شرکت در جنگ با ام المؤمنین حرام است، حرام است، که حضرت امام حسن و مالک و فرستادن جلوی این دیوانه رو بگیرید. یعنی چی؟ که با امام زمان داره میجنگه، هر کی میخواد باشه باشه. و خیلی ها تو جنگ جمل نیومدن، خیلی ها نیومدن، خیلی ها من برشون مشتبه شد که بعدن به اونا خواهیم رسید. تو جنگ جمل همسر پیامبر اومد فتنه عمق پیدا کرد و نتونستن خیلی ها رو نشد توجیه بکنن. بعضی وقتا آدم خوشنام، آدم مقدس رو میارن تطمیم. اینا نگفتن با اونایی که ما به تو چیزی میدیم، یعنی مثلا به تو ثروت میدیم، صرف این که آقا ما میخوایم خونخواهی خلیفه سوم رو داشته باشیم. عرض کردم شبای قبل این سه نفر مستقیم و غیر مستقیم در قتل خلیفه سوم نقش داشتن، هم طلحه، هم زبیر، هم ام المؤمنین. نقطه مقابل که امیرالمومنین علیه السلام بود، تمام تلاشش رو کرد که خلیفه سوم کشته نشه، چون نمیخواست خلیفه کشی باب بشه. فتنه آدم خوشنام میاره وسط با رضایت، با تطمیع، بدون تطمیع. آدم خوشنام که وسط قرار میگیره همه عقب عقب میریم. ایشون وسطن؟ مگه میشه ایشون یه جایی باشن و حق نباشه که بعد میرسن به این حرف غلط که آقا وقتی ایشون هستن دیگه؟ یعنی چی وقتی که ایشون هستن؟ مگه ما نوکر آدمایی؟ حالت دوم، فتنه آدم خوشنام رو به کار میگیره، او رضایت نداره اصلا، ولی با اسم او کارو پیش میبرن. و چه کار میکنن؟ فتنه رو درست میکنن، اسم اون آدم رو میارن، ولو او راضی نیست، روحش هم خبر نداره. سوره معرکه توبه، اول آیه رو بخونم بعد حکایت رو عرض بکنم. در سوره معرکه توبه آیه شریفه 30 اومده که وقالت الیهود و عزیر ابن الله، یهود گفتن عزیر پسر خداست، وقالت النصارى، مسیحی ها گفتن المسیح ابن الله، مسیح پسر خداست. ذالک قولهم به افواههم، یه چیزی هم که به زبون میگن، مبنا نداره که این حرف. یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، حرف همون مشرکین قبل رو دارن تکرار میکنن. قاتلهم الله، خدا بکشه اینا رو، مرگ بر اینا باد. انا یؤفکون، این چه افک و چه تهمتیه که میزنن که خدا فرزند داره؟ این از کجا آغاز شد؟ اگر که با عهد جدید آشنا باشید یا مطالعه کرده باشید کتاب مقدس مسیحی ها رو، کلی از انجیل صحبت ها و نامه های فردی است به نام پولس، پولس مقدس. این پولس مقدس کی بوده که میگن اولین مقرر مسیحیت و کلی از حرفای مسیحیت رو به اون نسبت میدن؟ در مورد پولس در تاریخ حکایت های مختلفی اومده، یکیش که جدی تره رو عرض میکنم. بعد از این که حضرت عیسی علیه السلام به آسمان عروج کردن، در تاریخ اومده که تا 81 سال قوم حضرت عیسی علیه السلام به همون آیینی که از حضرت گرفته بودن عمل میکردن، تا 81 سال. یه فرمانده یهودی بود که متعدد حمله کرده بود و خیلی اذیت کرده بود مسیحی ها رو. این اومد گفتش که من یه خوابی دیدم به مسیحی ها. گفتن چه خوابی؟ گفت من عیسی رو در خواب دیدم، به من گفتش که تو چرا اینقدر قوم من اذیت میکنی؟ چرا حمله میکنی به اینا؟ چرا خون ریزی میکنی؟ و منو دعوت کرد به مسیحیت. منم متنبه شدم، ایمان آوردم. گفتم خب الحمدلله تو تا الان کلی ما رو اذیت کردی، حالا ایمان آوردی، ما یه شکری، بیا. اومد و خیلی قیافه مقدسی به خودش گرفت، گردنی کش کرد و صدای نازک کرد. و همینجا یه پرانتز باز بکنم، به بعضیا میرسیم مثلا میگیم سلام، سلام، حال شما خوبه؟ الهی شکر. روبرایی بدنم درد میکنه اینا، بعد میگه چقدر آدم مقدسیه، همیشه بدنش درد میکنه، همیشه صداش گرفته اینجوری. امام باقر علیه السلام میفرماید بترسید از آدمی که اینجوری صداشو نازک میکنه و هی تظاهر به یه تقدسی میکنه. امیرالمومنین علیه السلام چه شکلی بود؟ مثلا یا امیرالمومنین حال شما چطوره؟ الهی شکر، همش بدنم درد میکنه، خیلی مریض احوالم اینا. امیرالمومنین اینجوری بود؟ یا امیرالمومنین سلام علیکم، علیک السلام و رحمت الله، آقا حالتون خوبه؟ الحمدلله رب العالمین. اینا دینداری نیا، همش گردن اینجوریه، یا حال خوبی؟ چرا درستو نمیخونی؟ ول کن، اینا دنیاست، من دنبال آخرتم. این مقدس بازیه، اینا دین نیست، اینا مسخره بازیه. کار عجیب. یه وقت یه عارف واصل مثل ما بهجت رحمت الله علیه، او سرش پایینه، کار نیکان را قیاس از خود مگیر. یه حالتی به خودم میگیرم، صدامو نازک میکنم، آره فلانی، کار من نیست این کارا. پرانتز رو ببندم برای کسایی که در دوره ما خیلی مقدس می نمایند و گول می زنن یه در همین کارا. این اومد و همین گردن کش کرد، بله من یک حالتی دارم و فلان، اینا هم گول خوردن. این فرد رو فرستادن در کلیسای اعظم خودشون، کلیسای اعظمی که مال دیگه بالاترین کشیش هاشون بود. این گفت من میخوام برم اینجا. آقا یه روز، یه هفته، یه ماه، یک سال اونجا موند. یک سال تو کلیسای اعظم این اعتکاف کرد که اصلا سابقه نداشت در میان مسیحی کسی اینقدر دوران اعتکافش به طول بیانجامه. آقا اونجا معتکف موند و بعد یک سال اومد بیرون و گفت من در این یک سال کراماتی پیدا کردم و حالتی به من دست داد و از این بازیایی که الحمدلله این دوره فراوان میبینی. من نمیتونم ردشم از این موضوع. طرف از راه رسیده میگه من چند سال قبل پدر حضرت آدم هستم. حالا عدلی تو 124 هزار تا پیغمبر، دو تا پیغمبر پدر ندارن، یکی حضرت عیسی، یکی حضرت آدم. این راه افتاده که من پدر حضرت آدمم. یه خانواده خونه و زندگی و ماشینشون رو فروختن، پول دادن ایشون دینش رو تبلیغ کنه. این درد رو به کجا ببریم؟ آدم های یارو میاد نشسته، قیافه‌ای درست کرده، دور و برش هم چند تا عود روشن کرده، دود فضا رو گرفته، ما وارد میشیم، بنشین فرزندم، پسرم، دخترم. آقایشون سیمش بسته. سیمش به کجا بزن؟ سیمش کو؟ من خواهش میکنم بپرهیزید از این که این فیلم و رفتارهای غیر عادی و هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. این بازی های این دوره سرش. آقایشون دعانویسی هستن که وصلن. به کجا وصلن؟ من هرچی احساس کنم ایشون اتصال نداره به جایی. بپرهیزید از این بازی ها. آقا ما نگران سحریم. سحر کجا بود؟ خداوند فرموده من حسن شما، آیت الکرسی بخونید، قیافتون خوبه، پولتون زیاده، تحصیلاتتون خوبه، نمیدونم هرچی، چهار قول بخونید، تو حسن خدا قرار بگید، بگید اللهم اجعلنی فی درعک الحسینة التي تجعل فیها من تشا یا من ترید. این حرفا چیه؟ وارد خونه میشیم فهم کنی وارد موزه باستان شدی. یک چیزی اینجا آویزونی، میگم این چیه؟ میگن این چشمو کور میکنه، این چیه؟ این گوشو کر میکنه، این چیه؟ این مغزو کار میندازه. طرف انگار بین اسکلتا داره زندگی میکنه که چی؟ که ما آسیب نبینیم. پیش یک کسی رفتیم 1,000,000 گرفته، اینو داده، این که 1,700 تومن تو بازار هست، چرا 1,000,000 پول دادی بابتش؟ نه، یک وردی روش خونده. بریم در درع الهی این بازیا چیه؟ طرفو نشون میدن واسطه قیافش داد میزنه عقب مانده ذهنیه. یه سری مرد این طرف میزنه، اینطور سجده کردن روز، این همینجوری هیرون واسطه نگاه میکنه به اینا، میگیم این که میگن خدای ماست. این یه گردنی کچ کرد و خلاصه از کلیسا اومد بیرون، گفت من مکاشفاتی داشتم. اینا هم باور کردن. گفت بگین 4 نفر از خردمندانتون بیان، 4 خردمند اصلی شما بیان. اومدن. برگشت به این 4 تا گفت 1 احیاء مردگان، 2 شفای افراد کور، 3 شفای کسی که برس و پیسی داره، و 4 خلق پرنده از گل. اینا کار کیه؟ این 4 تا گفتن اینا کار خداست دیگه. خدا مرده رو زنده میکنه، کور رو شفا میده، کسی که پیسی و برس داره رو شفا میده، و از گل هم پرنده درست میکنه. گفت خب آیا غیر از خدا کس دیگه هم میتونه این کار رو انجام بده؟ اینا گفتن آره، عیسی علیه السلام این کار رو انجام میداد. این گفت خب حالا شما 4 تا به من بگید عیسی کی بوده؟ اولی گفت عیسی خدا بوده، گفت مرحبا. دومی گفت عیسی کی بوده؟ دومی گفت فرزند خدا بوده، گفت مرحبا. به سومی گفت عیسی کی بوده؟ گفت فرزند خوانده خدا بوده، گفت مرحبا. به چهارمی گفت عیسی رسول خدا، گفت نه اینو نگید. جریان فرزند خدا و تثلیث و خدا و فلان کلید خورد. یه آدم خبیث از یه چهره مقدس بدونی که او اطلاع داشته باشه چه سوء استفاده ای کرد. این یه نقل در مورد پولسه، اصلا این نقل تاریخی مخدوش. بسیاری از مطالبی که از پولس نقل شده مطالب مخدوشه. کسی اگر با انجیل آشنا باشه اینا رو دیده. به اسم حضرت عیسی علیه السلام چه جنایتایی که نکردن. بعد قرآن در مورد این رفتارها و اینکه بعد از حضرت عیسی علیه السلام چه اتفاقی افتاد در سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 37 یه عبارتی رو میفرماید. اون عبارت اینه که خدا میفرماید که فختلف الاحزاب من بینهم. بعد از اینکه حضرت عیسی علیه السلام به آسمان عروج کرد، احزاب، حزب‌ها اختلاف کردند. یعنی گروه های مختلفی شدن و بعد 2300 سال شما می‌بینید انجیل مرقس یا مرقس، یوحنا، لوقا و متا در اومد. 4 تا انجیل که خودشون با هم تعارض دارن. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. وای بر اینها از اون روزی که میان مشهد محل شهوده و همه چی اون روز آشکار خواهد شد. چی میخوان جواب بدن؟ خدا آگاهه. این چهارمین شگرد فتنه‌گراست. شگرد چهارم استخدام آدمای خوشنامه. الان هم همینطوره. این صحبت مخاطبش کسایی که آدم‌های موجهی هستن، برادر یا خواهر عزیز و محترم که آدم موجهی هستی، مراقب باش فتنه‌گرا تو رو آلت دست خودشون نکنن، تو رو نندازن وسط، از زبون تو حرف خودشونو نگن، چون تو که بگی مردم گول می‌خورن. خب متاسفانه ما افراد خوشنام ساده و کم نداریم. تو برهای مختلف هم دیدید که چطور حرفشون رو از زبون یه آدم ساده لوح میگن و بعد ما کلی باید تلاش بکنیم افراد، هم اون فرد ساده لوح رو توجیه بکنیم، هم افراد رو توجیه بکنیم که آقا این اثر ساده لوحش اینو گفته، بعد میگیم این از ساده لوحش اینو گفته، میگن خب بقیه حرفای حسابش حتما همینجوری بوده. حالا شما بیا تفکیک کن بین اینا. پنجمین شگرد فتنه‌گرا انتخاب بهترین شعارها و اصول قطعیه. من الان فرض بفرمایید که کاندیدای ریاست جمهوری میشن، میگن شعار شما چیه؟ میگم من آمدم که مردم را بیچاره کنم، برای این اومدم که مردم به خاک سیاه بنشونم، بدبختشون بکنم، کاری بکنم، همه از هم جدا بشن، طلاق بگیرن و مردم دیگه به قهقرا برن. این شعارهای من برای انتخاباته. احتمالاً یک نفرم به من رأی نمیدونی، حرفای غیر معقول رو به هر کی ارائه بکنی بس میزنه. من میخوام رئیس جمهور شم، چه شعاری میدم؟ من اومدم زندگی شما رو ارتقا بدم. آقا منظورتون رئیس جمهور خاصه؟ شأن این منبری که بنده روش نشستم و جای بزرگتراست عجل از اینه که بحث و ملبس به مباحث سیاسی بکنم بنده. اصلا شأن اینجا بالاتره. قاعده رو دارم عرض میکنم. بنده میخوام بیام میگم من اومدم که اقتصاد شما رو ارتقا بدم، زندگی شما رو بهتر کنم، رفاه بیشتر بشه، به مردم خوش بگذره، بهتون آزادی بدم، من عدالت رو برپا کنم. من این چیزا رو میگم. عقل اینو میگه دیگه. کم عقلی هم با یه حرفی که مردم پس میزنن نمیاد. نگاه کنیم ببینیم منافقین چی میگفتن. در سوره معرکه بقره آیه شریفه 11 وقتی که به منافقین و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، به منافقان میگن تو زمین فساد نکنید، چرا اینجوری میکنید؟ میگن که در پاسخ که میگن فساد نکنید، قالو اینا انما نحن مصلحون، ما اصلا اصلاح داریم میکنیم، افساد نمیکنیم که. میگن کاری که شما دارید میکنید که افساد فساده. میگن نه ما مصلحیم. بعد قرآن میگه الا انهم هم المفسدون، اینا مفسدن مصلح نیستن، ولکن لا یشعرون، ولی خودشون حالیشون نیست. باید با شعار خوب جلو بریم و الا افراد جذب نمیشن. توی جریان صفین دیشب عرض کردم اشعث با چه شعاری کمر امیرالمؤمنین علیه السلام شکست. آیه قرآن رو گرفت. آیه قرآن اینه که ان الحکم الا لله، حاکمیت از آن خداست. اون خبیث اینو گرفت. شعار خوارج چی بود؟ لا حکم الا لله. با لا حکم الا لله امیرالمؤمنینی که داشت کار معاویه رو تمام میکرد، مالک وقتی پیغام دادن برگرد گفت به امیرالمؤمنین بگین 7 تا ضربه دیگه تا عمود خیمه معاویه فاصله دارن. این 7 تا کنایه از نزدیکی، یعنی یه عمون بدید کارش تمومه. گفتن که به امیرالمؤمنین گفتن بگو مالک برگرده بلا میکشیمه. پیغام بردن برای مالک که امیرالمؤمنین میگه اگه میخوای منو زنده ببینی برگرد. او فهمید چه اتفاقی افتاده، برگشت با این شعار. طبیعتاً اشعث نمیتونه به خوارج بگه که بگید که معاویه زنده باد با این شعار. نه، با معاویه زنده باد کسی نمیاد. لا حکم الا لله با قرآن. با قرآن مردم گول میخورن. شعار خوب باید انتخاب بکنه. لذا هیچ وقت فتنه با یه شعار پرت اتفاق نمیفته. تو جریان کربلا ابا عبدالله رو با چه توجیه به شهادت رسوندن؟ گفتن از پیامبر روایته که حضرت فرمود اگه کسی خواست در امت من اختلاف بکنه او را بکشید ولو از نزدیکان من باشه. خب از پیامبر عزیزمون فقط هم یک روایت نقل شده. پیغمبر نفرمود حسینون منی و انا من حسین، اینو نفرمود.
حضرت نفرمود ان الحسن و الحسین سیدا شد قاما او قعود، اینا بشینن یا بایستن حق با ایناست. اینو نفرمود پیغمبر؟ نفرمود اگه بنی امیه از منبر من بار رفتن شکم اینا رو پاره کنید؟ اینو نفرمود؟
نه،
همین تیکه رو فقط میخواد. برای که ابا عبدالله رو بکشن از شعار پیامبر استفاده میکنن. منافقین، خب اول که منافقین نبودن دیگه، مجاهدین خلق بودن. اونایی که تو جلسه ما بالاخره سنشون بیشتره اونا به عینه دیدن، ما بالاخره تو تاریخ کم و بیش تونستیم بخونیم. منافقین که مجاهدین خلق بودن تو ایران فعالیت میکردن قبل انقلاب، خیلی از علمایی که ما قبولشون داریم، آدمای خوبی هن، از سهم امام، از خمس به اینا کمک میکردن، به مجاهدین خلق، چون معتقد بودن اینا آدمای خدومی هن، آدمای صادقی هن. اینا یک بار از امام وقت گرفتن نجف برن خدمت امام. خیلی به این دقت بکنید، شاید بعضی نشیده باشن. رفتن خدمت امام، مجاهدین خلق، یه دیدار با امام کردن، اومدن بیرون، امام فهمودن اینا منحرفن. امام از کجا فهمید اینا منحرفن؟ به امام گفتن آقا شما از کجا متوجه شدی؟ امام فهمودن اینا از منم بیشتر نهج البلاغه نهج البلاغه میکنن. چه حرفی آقا، نهج البلاغه کتاب امیرالمؤمنین، ما فوق کلام مخلوق، ما دون کلام خالق، این کتاب چنین است. امام اینا رو میدونه، میگه اینا زیادی نهج البلاغه نهج البلاغه میکنن، یه چیزیشون میشه. یعنی با نهج البلاغه فتنه میشه کرد؟
آره.
با اخلاق به نظرتون میشه فتنه کرد؟
آره.
من میام میگم اخلاق اخلاق اخلاق، صبر کن ببینم، تو زیادی اخلاق اخلاق میکنی. عبادت به جز خدمت خلق نیست؟ این حرف غلطیه، کی هم چرفی زده؟ عبادت خدمت خلق، چیزای دیگه هم هست، عباداتش هم هست با هم. برای اینکه سر من شما رو کلا بذارن که طرف نمیاد که من اومدم که فساد را گسترش بدم، نه نه، من اومدم برای اخلاق اخلاق اخلاق. یه دقیقه صبر کن، غیر از اخلاق دیگه دنبال چی شما؟ نه دیگه، من فقط دنبال اخلاقم. این یه چیزیش میشه. اخلاق هیته ایست، اینور مناسک داریم، رفتار داریم. بعد اخلاق یعنی چی؟ یه کسی داره کار اشتباهی انجام میده، با حسن خلق باید بگم عزیزم قربونت بشم دورت بگردم، این کار اشتباهه. نه دیگه، این غیر اخلاقیه. اخلاق یعنی همه این که شد اخلاق مسیحی، این که اخلاق هندواست که یکی زد این طرف بگوی جانا بزن این طرف. اونی که میخواد سر من و شما رو کلا بذاره از نهج البلاغه استفاده میکنه، از اخلاق استفاده میکنه، از دین استفاده میکنه. یه باری میریم تو اهل بیت فقط امیرالمؤمنین، نه خیر، همه چهارده معصوم. آقا فقط امام زمان، همه ائمه در زمان غیبت هم نایب امام زمان. تو چرا یه تیکر گرفتی بقیه رو ول کردی؟ در مورد همین موضوع میشه 10 شب مفصل صحبت کرد که چطور یه مفهوم حق میشه کلمت و حق یراد و بهن باطل. امیرالمؤمنین گفت این خوارج یه کلمه حق رو گرفتن ازش اراده باطل کردن. حرف حق ها، اراده باطله، استفاده باطل میکنن. سر جامعه رو چطور کلا گذاشتن؟ هیچی. قربتن الالله شب 19 ماه مبارک رو انتخاب کردن که وقتی امیرالمؤمنین رو میکشن ثواب بیشتری ببرن. شب قدره، خب ثواب علی کشی بیشتر از شب غیر قدره. ششمین شگرد فتنه‌گرا تفرقه است، اختلاف افکنی. آیه بخونم بعد بیام سراغ نتیجه. در سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 105 صلواتی خط بفرمایید. قرآن میفهمد ولا تکونو کالذین تفرقوا، مثل اونایی که با هم اختلاف کردن و تفرقه پیدا کردن نباشید. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، بینات آیات الهی اومد فهمیدن اختلاف کردن. یعنی اگر اختلاف بعد از فهم، بعد از یقین، بعد از درک حقایق الهی باشه این مذمومه. و اولئک لهم عذاب عظیم، اینها مشمول عذاب عظیمه. آقا این معناش اینه که ما تو جامعه باید همه رو هم قد هم کنیم؟ یعنی شما دقیقا همونجوری فکر کنی که من فکر میکنم؟ اون نه، این مد نظر نیست. هر کدوم از ما یه آدمی با یه اعتقاداتی با یه افکاری، اختلاف نکنیم. ما ممکنه نظرمون با هم تفاوت داشته باشه، اما باید با هم دعوا کنیم. یعنی به محض کوچکترین اختلافی با هم درگیر میشیم. گاهی اوقات من به مزاح به بچه‌ها سر کلاس ها میگم، مثلا یه آقایی یا یه خانومی یه سوالی میپرسه، بعد من جوابشو میدم، این خب یه جواب دیگری دلش میخواد، یا مثلا میگم این مطلب شما به این دلیل مثلا قابل خدشه است، میان به زمین نگاه میکنه، یا یه خانمی مثلا چادرش اینجوری میکشه دیگه تا آخر اون نیم سال تحصیلی به زمین نگاه میکنه. بده ما که 5 سالمون نیست که الان دو تا بچه 5 ساله اینجوری با هم قرار بکنن بعد یه رو باشتی میکنن. شما دانشجوی 20 سالته 25 سالته به صرف اینکه ما اختلاف داریم دیگه رو تو بر نگرد. حالا یه سوالی پرسیدی، نظر من با نظر شما متفاوته، اینه ما الان دشمن خونیم. این اختلافات چی کار میکنه؟ اول نتیجه رو بگم بعد برگردم یه نکته در موردش عرض بکنم. خداوند در سوره مبارکه انفال آیه شریفه 46 در مورد این اختلاف میگه. خیلی خوب اختلاف کنید ببینید تهش به کجا میرسید. میفرماید که اطیع الله و رسوله، از خدا و رسول اطاعت کنید، ولا تنازعوا، با هم دعوا نکنید. چرا؟ فتفشلوا، فشل میشید و تذهب ریحکم، جونتون در میره. واصبروا، یکم صبر کنید، ان الله مع الصابرین، خدا با صابراست. ما چند نفریم مگه؟ اصلا مسلمونا چقدرن الان تو دنیا؟ شیعه ها چقدرن؟ شیعه های حسابی چقدرن؟ شیعه های حسابی منتظر درجه یک ولایت انقلابی چقدرن؟ ما 4 نفریم، خودمونم بپریم به هم دیگه. خب نه آقا، شما نگاه کن ایشون چشه، قیافش با ما متفاوته. خب باشه، قیافش با ما متفاوته، میخوای در مورد این گفتگو بکنیم؟ این اگه 5 ساعت باش حرف بزنی تأثیری درش نداره، تأثیر رو با شاغولی چیزی مثلا تپسنج بکنن تو دهن معلوم میشه. مشکل میدونید تو چیه؟ مشکل اینه که گفتگوهای ما نتیجه محوره. یعنی من به ایشون میگم من یه رو با شما صحبت میکنم بعد شما ایمان میاری به من، ولی باید صحبت نمیکنم. هدف از گفتگو اصلا این نیست. من 5 ساعت با شما صحبت میکنم، حرفامو میگم، حرفای شما رو میشنوم، هر دو میریم، بعد شما به حرفای من فکر کن، منم به حرفای شما فکر میکنم. دوست داشتی بپذیر، دوست نداشتی نپذیر. نه 5 ساعت حرف بزنیم نپذیری، برای چی حرف بزنی؟ برای که او آگاه بشه. این چیزایی که داریم میگی شاید او تا الان نشنیده باشه. آقا امکان نداره نشنیده باشه. با چه اطمینانی این حرفا رو میزنید آخه؟ به مناسبت این اختلافات ما آغاز میشه. این قیافش این شکلیه، این اینجوری حرف میزنه، اون اونجوری راه میره. کأنه خیلی از ما منتظر یه بهانه ایم که افراد رو دفع کنیم. این که قیافش این شکلیه، اون موهاش اونجوریه، اون صورتش اونجوریه، اون ماشینش اینه، اونم با موبایلش. دیگه آخرش گیری پیدا نکردیم، حال نمی‌کنم باهاش. 4 نفر و نصفی هستیم، 8 نفر و نصفی با هم قهریم. اختلاف ما رو از قرآن میگه صبر کنید، اهل صبوری. آخه ما میگیم ما شیعه امیرالمؤمنینی، ما چنینی، ما آقا اهل بیت این شکلی بودن، انقدر اهل دعوا و اختلاف بودن. حالا دو تا نفر نظرشون مختلفه، خب باشه. آقا این به جهت سیاسی کاملا نظرش با هم متفاوته، خب باشه. من تو بحث سیاسی شده با کسی مناظره کردم، بعد مثلا مراسم منزل داشتم، اون فردو دعوت کردم. برخی از رفقای ما مثلا به شوخی من میگن که رگای ضد انقلابی هیچ وقت از بین نمیره. چرا؟ چون تو این محفل 300 نفره یه نفر هست که به جهت سیاسی با ما نظرش متفاوته. این چه نگاهیه؟ یه وقتی کسی اومد خدمت حضرت امام رحمت الله علیه، گفت آقا فلانی اینجوره، هی بد گفت از یه کسی، اینه. امام توجه نکرد، گفتن نه حالا چیز فلان این دید اثر نمیکنه. بعدش به امام گفتش که آقا این شماره هم قبول نداره. امام سرشون پایین سرش رو گرفتن بالا، گفتن خب قبول نداره که قبول نداره. یعنی چی؟ خب این منش بزرگترای ماست. من چه جوریام؟ یا دقیقاً آنطوری که من فکر میکنم میاندیشید، یا شما اسرائیلید، یا بحرینید که با اسرائیل توافق کرده، یا اماراتید که توافق کرده، یا هم ترامپ دیگه از این 4 حالت خارج نیست. این چه نگاهیه که من حقم و بقیه کلا باطلن؟ اول بدبختی و اختلاف ماست. شگرد بعدی شایع پراکنیه. یه امری رو بگیرن پخش بکنن. اول از قرآن یه شایعه معروف رو نقل بکنم، بعد بیام سراغ 2-3 تا محور از کتاب شریف نهج البلاغه. در سوره مبارکه نور آیه شریفه 11 میگه ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اونایی که گروهی که جمع شدن و افکو پخش کردن، حالا افک چی بود عرض میکنم، لا تحسبوه شر لکم، اینو برای خودتون شر ندونید، بل هو خیر لکم، این خیره برای شما، چون یه عده رو شناختید بعدم رشد میکنید. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، هر کدوم از اینا اون مقداری که گناه کرده پاش هست و اکتسابش پاش نوشته خواهد شد. والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم، اونی که محوریت داشت و گنده این جریان بود اون عذابش بیشتره. جریان از چه قرار بود؟ پیامبر نورانیمون تشریف بردن برای سفری یا جنگی هر چی که بود. اومدن برگردن، یکی از همسرا که یا ام المؤمنین بود یا عایش یا ماریه قبطیه، یکی از این دو نفر این جا بود، رفتش مثلا گویا برای قضای حاجتی برای کاری، برگشت دید راه افتادن. این شب بود، تنها بود، همونجا مثلا یه جایی استراحت کرد و بعد دید یکی دیگه از یاران پیامبرم جا مونده. اون دیگه دید ام المؤمنینه، گفت شما سوار مرکب من بشید، خودش هم افسار حیوانو گرفت رفتن تا رسیدن به کاروان پیامبر. همین که رسیدن دشمنای پیامبر شروع کردن پشپش کردن، کجا بوده؟ بچه رو با این اومده؟ بینشون چی گذشته؟ شروع کردن به ناحق به همسر پیامبر یه تهمت ناروایی زدن. خب شما فکر کنید چقدر قلب پیغمبر جراحت میبینه از این موضوع. خدا میگه اونا که این کار رو کردن گندشون که لهم عذاب، ولی شما فکر نکنید این شر بود. بعد خدا آیه رو نازل کرد و اینها رو رسوا کرد. یه چیزی رو شنیدن، خب یه چیزی رو شنیدیم خوبه بگیم. الان صدر ذیل این موضوع چیه؟ من نمیدونم. خدا در قرآن در یه آیه میفرماید که ولا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که نمیدونی در موردش چیزی نکن، قضاوتی نکن، حرفی نزن، درش توقف نکن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. از تک تک اینا سوال میکنی، نمیدونی نگو. خوبه بدونید در همین آیات در ادامه خدا میگه که چرا افکو تکذیب نکردید، چرا وقتی تهمت زدن تکذیب نکردید. خدایا خودت در قرآن گفتی وقتی نمیدونید حرف نزنید. خب ما نمیدونستیم افک راستی یا دروغه. میگه نه، استثنای اون حرف اینه، اگر شایعه پخش شد، اگر افک اومد، ندید بگو نیست. خب اگه فردا معلوم شد هست چی؟ فردا که معلوم شد هست بگو من اون موقع نمیدونستم، الان قطعی شده خب هست. شایعه وقتی تو جامعه پخش میشه شما پخش بکنی که هیچی، سکوت هم حق نداری بکنی، تایید و پخشی چی؟ سکوت باید تکذیب کنی. شایعه میاد من نمیدونم، نه خیر نیست، در مورد مؤمنین حرف غلط نزنی. آقا همه میگن، تا چیزی ثابت نشه قابل نقل نیست. شایعه در جامعه اینا شایعه رو میندازن، وقتی گرفت کارشون رو پیش میبرن. ببینید امیرالمؤمنین چجور با شایعه اینها گرفتار کردن. در نامه 64 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام توضیح میدن در مورد شایعه. به معاویه نامه‌ای دارن حضرت، میگن در نامه‌ات نوشتی که طلحه و زبیر را کشته و عایشه را تبعید کردن و در کوفه و بصره منزل گزیدن، این امور ربطی به تو ندارد و لازم نیست از تو عذر بخواهم، و نوشتی که با گروهی از مهاجران و انصار به نبرد من میآیی، این از اینجا کنایه است. هجرت از روزی که برادرت یزید در فتح مکه اسیر شد پایان یافت، یعنی لازم نکرده که به سمت من بیای. پس اگر در ملاقات با من شتاب داری دست نگه دار، زیرا اگر من به دیدار تو بیایم سزاوارتر است که خدا مرا به سوی تو فرستاده تا از تو انتقام گیرم، و اگر تو با من دیدار کنی چنان است که شاعر اسدی گفت تنباد تابستانی سخت می‌وزد و آنها را با سنگریزه‌ها و در میان غبار و تخت سنگ‌ها در هم می‌کوبد. این شعر کنایه برای چیه؟ وقتی یک کسی یه قلدری میکنه که به هیکلش نمیاد، عرب این شعر رو میخونه. این قبلا هم سابقه داره. یه وقتی معاویه اومد به مدینه، به خلیفه سوم گفت چه خبر؟ گفت تحت فشارم از طرف طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و علی بن ابی طالب و فلان اینا. معاویه گفتش که خب اینا رو دعوت کن بیان، من یه حرفی با اینا دارم. خلیفه سوم فرستاد دنبال اینا، اینا اومدن و معاویه این طرف نشسته. خلیفه سوم گفت این پسر عموم، چون هر دو امویان، با شما یه کاری داره. اینا گفتن کار چیه؟ چون واقعا در میان طلحه و زبیر و امیرالمؤمنین و سعد بن ابی وقاص اصلا معاویه هیچه، هیچ حساب نمیشه، اصلا جزء صحابه به اون معنا حساب نمیشه. که این گفتن چی میگه؟ معاویه گفت بله شنیدم که به پسر عموی من یه چیزهایی گفتین و بر او سخت گرفتین، اومدم بگم که اگه زیاد بر او سخت بگیرید و اینا، بالاخره کسی هست که شمشیر بکشه از او دفاع کنه. اینا طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص بلند شدن رفتن، اصلا نگاه نکردن. امیرالمومنین بلند شد بره، این خلیفه سوم دست انداخت عبای حضرت رو گرفت، یعنی نرو. حضرت نگاهی به معاویه کردن، گفتن این کسی که میگی اگر پسرمون چنین و چنان بشه شمشیر میکشه و هست، خود تو میگی؟ نگاهی حضرت بون کردن، عباشون رو کشیدن رفتن، هیچی نگفتن، هیچی. تو منو تهدید میکنی؟ تو که تو جنگ ها من تو جنگ صفین امیرالمومنین به میدان میخواستم برم به ابوالفضل عباس 12 یا 13 ساله گفتن ابوالفضل لباستو در بیار. خیلی حضرت رشید بود، لباسش اندازه امیرالمومنین در آورد، حضرت پوشیدن که به میدان میرن شناخته نشن، چون حضرت به میدان میرفت یک نفر جلو نمیومد. تو منو تهدید میکنی؟ واقعا آدم نمیدونه چجوری باید بخنده که این خالی بشه. تو منو تهدید میکنی؟ تو کدوم جنگ از 4 کیلومتری خط مقدم جلوتر اومدی تا حالا تو؟ بعد من زرم پشت نداره، چون پشت نمیکنم به دشمن. شایعه‌ای که معاویه در مورد کشته شدن خلیفه سوم توسط امیرالمؤمنین جا میندازه نتیجهش میشه این حرفا. شایعه پخش شد، شما سخت بتونی جلوشو بگیری، خیلی سخت. باز حضرت در یه جای دیگه از نهج البلاغه در خطبه 30 در مورد همین موضوع میفرمایند که صلوات دیگری خط بفرمایید. این شبا چه توی این جلساتی که دهه اول داشتیم، چه دهه دوم، دهه سوم، من یه وقت عرض کردم کرونا ما رو از هم دور کرد و یه ذره با فاصله نشستیم، اما این دلیلی که صلوات ها اینقدر شلوول بشه نیست. این ایام که پیامبر عزیزمون جسارت کردن به کوری چشم دشمنان پیامبر یه صلوات خوب خط بفرمایید. در خطبه 30 امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از اینکه شایعات پخش میشه در مورد خلیفه سوم میفرمان اگر به کشتن او فرمان داده بودم قاتل بودم و اگر از آن باز می‌داشتم از یاوران او به شمار می‌آمدم. با این همه، یعنی من هر کاری می‌کردم شما یه بهانه می‌آوردید. با این همه کسی که او را یاری کرد نمی‌تواند بگوید که از کسانی که دست از یاریش برداشتن بهترم، به خاطر اینکه او خیلی ظلم کرده بود. و کسانی که دست از یاریش برداشتن نمی‌توانند بگویند یاورانش از ما بهترن. اون ورش هم نمیشه، هر دو طرف یه گرفتاری داشتن. من جریان عثمان را برایتان خلاصه میکنم. عثمان استبداد و خودکامگی پیشه کرد و شما بیتابی کردید و از حد گذراندید و خدا در خودکامگی و ستمکاری و در بیتابی و تندروی حکمی دارد که تحقق خواهد یافت. بی خود کشته شدن خلیفه سوم به من نسبت ندید. حالا ببینید با این شایعه جنگ جمل را انداختن، جنگ صفین هم را انداختن، جنگ نهروان هم را انداختن، از تتمه جنگ نهروان امیرالمومنین هم شهید شد، تموم شد رفت. یک شایعه تا کجا برد جامعه اسلامی رو؟ و آخرین شگردی که امشب میپردازیم، یه مورد بمونه برای فردا شب اگر عمری باقی بود، عذر تراشی و توجیهگریه. حضرات فتنه‌گر وقتی گیر میفتن یا عذر میارن یا شروع میکنن توجیه به معنای ماسمالی کردن. میخوام برن برای جنگ تبوک. در سوره مبارکه توبه آیه شریفه 48 و 49، در این آیه شریفه خداوند میفرماید که آیه 49 و من هم بعضی از اینایی که جنگ تبوک، اینا جنگ تبوک قرار بود برن به سرحدات کشور اسلامی و روم، امپراتوری روم. به پیامبر خبر رسید که امپراتوری روم توی اون سرحدات تو مرز داره یه حرکاتی میکنه که احتمالاً میخواد حمله بکنه. حضرت خودشون یه سپاهی رو راه انداختن به فرماندهی خودشون. تنها جنگی هم که امیرالمومنین درش نبودن همین بوده. یعنی امیرالمومنین علیه السلام تو این جنگ با پیغمبر همراه نبود، اومدن به امیرالمومنین گفتن که آره از چش پیغمبر افتادی، شروع کردن شایعه سازی. امیرالمومنین به پیغمبر گفتن که یا رسول الله من همراهتون نمیام. پیغمبر فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی جان تو رو دارم میذارم چون مسئله تو نسبت به من مثل مسئله هارون نسبت به موسی است، تو جانشین منی، با این تفاوت که بعد از موسی نبوت بود، بعد از من نبوت نیست. به این دلیل تو رو تو مدینه دارم میذارم که اگه برم و هیچکی نباشه منافقین اینجا شیطنت نکنن. حضرت در این جنگ را افتادن، برن به سرحد داد. یک کسی اومد، قرآن میگه و منهم من یقول اذن لی ولا تفتن ولا تفتنی، منو اذن بده که نیام و منو تو فتنه قرار نده. بعد میگم چه فتنه مد نظرشه. الا فی الفتنه سقطوا، اینا با کله تو فتنه ساقط شدن و افتادن. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم بر اینا محیطه و اینا در جهنمن. قضیه چی بود؟ پیامبر میخوان برن برای جنگ تبوک که سرحدات روم، اینا ترسیدن دیگه، امپراتوری روم قویه، اگرچه که پیغمبر که رفتن این مدت هم موندن، امپراتوری روم کلی معاهده امضا کرد که ما اصلا قصد حمله نداریم. ترسیدن از این سپاهی که با پیامبر اومدن که انگار مثلا حدود 60,000 نفر بودن بنا به برخی نقل ها. فردی است به نام ابن قیس، منافقه، اومد پیغمبر گفت یا رسول الله اگه اجازه بدید من نیام. حضرت گفتن چرا؟ گفت من خیلی آدم زندوستی هستم، خب میام اونجا نزدیک امپراتوری روم دیگه، زنهای رومی هم میگن خیلی زیبان، خدای ناکرده چشمم به اینا میفته و دچار فتنه میشم، اگه اجازه بدید من با شما نیام. قرآن میگه الا فی الفتنه سقطوا، این که با مغز رفته تو فتنه. و این چجوری بهانه میاره فتنه‌گر؟ میخوان بمونن که در غیاب پیغمبر فتنه‌گری بکنن دیگه. جریان مسجد ضرار که اشاره کردیم و در ادامه بازی جایی اشاره خواهم کرد بهش. دوم توجیه میکنن. چی رو توجیه میکنن؟ رفتارهایی که میکنن. همین سوره معارکه توبه آیه شریفه 65، بلا این سأل تهم، پیغمبر اگه از اینا سوال بکنی چی رو؟ بد میگم، بلا این سأل تهم لیقولون نه این نما کننا نخوز و نلعب، ما داشتیم شوخی میکردیم، اصلا قصدی نداشتیم. از چه کاری؟ عرض میکنم، قل اب الله و آیاتهی و رسولهی کنتون تستهزه، اون خدا و آیات الهی پیغمبر رو مسخره میکنید. دو تا چیز اینجا گفتن. یک، وقتی از جنگ تبوک برمیگشتن اینا تصمیم گرفتن پیغمبر رو ترور کنن. در یه گردنه 12 نفرشون واسادن با شتر که پیغمبر که میاد رد بشه توی گردنه شتر رو پی کنن، پیغمبر با شتر پرت بشن از کو و به شهادت برسن. جبرئیل به پیغمبر اطلاع داد. حضرت به حذیفه گفتن تو افسار شتر رو بگیر، به امیرالمومنین یا عمار یاسر گفتن تو. اونایی که میگن امیرالمومنین میگن اینا تو جنگ تبوک بوده که این قلقل ضعیفیه، احتمال قریب یقین عمار یاسره، گفتن تو پشت شتر رو مراقبت کن. اینا اومدن اینجا، بعضی میگن سر گذر کردن، اینا مخفی شدن تو تاریکی، یه سائقه زد. همین که سائقه زد چهره این 12 نفر معلوم شد. حذیفه هم همه رو دید. حضرت گفتن اسم اینا رو افشا نکن. گفت آقا همه اینا رو بکشین. حضرت هم گفتن نمیخوام اینا بگن دینشو با یه عده سر پا کرد، بعد اونا رو از سر راه برداشت. تمام فتنه های بعدی کار همین 12 تاست. یه نقلم اینی که نه، حضرت به حذیفه گفتن جلوتر برو شتورای اینا رو پی کن، یعنی بزن شتوراشونو که اینا حرکت کنن و نتونن کمین کنن. یه بعضی هم زیر این آیه گفتن نه، اینا داشتن تو رو حرفای شرکالود میزدن، خدا و نبوت و اینا رو انکار میکردن، پیغمبر شما چی دارید میگید؟ گفتن داشتیم شوخی میکردیم. فتنگر یه کاری رو شروع میکنه، همین که فتنش رو میشه کاسه ننه من قریبمش دستشه. نه قصدی نبود، شوخی کردیم، ما بحثی نداشتیم. عمری باقی بود، فردا شب انشالله آخرین شگرد رو عرض میکنم، بعد وارد بحث انواع مردم در مقابل فتنه میشیم که مردم در مقابل فتنه موضعشون چیه و غالبا چطور رفتار میکنن و مراقبت بکنیم. انشالله ما جز اون گروهی باشیم که به درستی عمل میکنن. خب شب اصحاب ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. شب چهارم در خونه یاران ابا عبدالله میرن، هر کسی یه یاری رو میخونه. قبل از صحبت روزه حر خوندن. حر روزش به درد شما آدم حسابی ها میخوره. من یه روزه انتخاب کردم که به خودم بخوره، روزه جون میخوام بخونم، چون او پوستش سیاه بود من روم سیاهه. و آمدم امشب به ابا عبدالله بگم اگه میشه مثل جون با من رفتار کن. هر کس هم مثل من روسیاه، دور از جون شما سروران عزیز من، با من همراهی کنه. وقتی که ابوذر از دنیا رفت، این غلام سیاه اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، فدای معرفتت. اومد گفت آقا من غلام شما باشم. حضرت فرمودن چرا غلام، برادر منی تو. اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام. حضرت شهید شدن، اومد خدمت ابا عبدالله، گفت آقا من غلام شما باشم. حضرت فرمودن برادر منی. اومدن تا کربلا، وقتی که دید یاران ابا عبدالله به شهادت رسیدن، اومد خدمت حضرت گفت آقا منم میخوام برم به میدان. ابا عبدالله فرمودن که جون، من بیعت را برداشتم و تو را آزاد گذاشتم، زیرا تو به امید عافیت و آسایش تا اینجا به همراه ما آمده ای و در راه ما خود را به ناراحتی و مصیبت مبتلا نگردان. جون همین که اینو شنید گفت آقا پوستم سیاهه، بدنم بومیده، من امشب عرض میکنم یا با عبدالله روم سیاه میدونم، ولی مگه آدم حسابی ها نوکر روسیه نه؟ گوی ابن رسول الله، آیا سزاوار است که من در دوران رفاه و راحتی سر سفره شما باشم و در شدت و ناراحتی و در مقابل دشمن دست از شما بردارم؟ چون بدن من بدبو و خاندان من ناشناخته و رنگ من سیاه است، شما با بهشت برین بر من منت بگذارید تا بدنم خوشبو و رنگم سفید و حسب من به عزت و شرف نائل گردد. به خدا سوگند من هرگز از شما جدا نخواهم شد تا خون سیاه من با خون معطر شما آمیخته شود. راویان میگن اومد وسط میدان، هر کی به میدان میرسید خودشو معرفی میکرد، میگو من پسر اینم، پدرم این بوده، پدر بزرگم این بوده. جون وسط میدان قرار گرفت، یه رو گفت بگم خدا من پسر کیم؟ گفت امیری حسینو. آقای من ابی عبدالله و نعم الامیر، چه خوب آقایی داره. دقایقی جنگید، وقتی که روی زمین قرار گرفت ابا عبدالله اومدن بالا سر اون. این دعا رو میخونم تا انشالله اون لحظه آخر ابی عبدالله بالا سر ما هم میاد. حضرت فرمودن خدایا رویش را سفید و بدنش را خوشبو و با ابرار و نیکان محشورش گردان و در میان او با پیامبر و خاندانش معارفه و آشنایی قرار بده. ساعتی بعد ابی عبدالله به زمین افتاد. من نمیدونم لحظات آخر کی بالا سر ابی عبدالله. کی سر ابا عبدالله رو در آغوش گرفت، کی برای ابا عبدالله دعا الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منهم أهل الظالمين.